این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نسرین ستوده وکیل بازداشت شده بیش از 10 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. ایالات متحده آمریکا به خاطر کشته شدن چند سرباز پاکستانی عذرخواهی کرد. و محاکمه اولین زندانی گوانتانامو در دادگاه غیر نظامی به تعویق افتاد. ساعت 12 شب به وقت ایران. درود بر شنوندگان شب زنده‌دار ما که در این لحظه پای گیرنده‌های خودشون نشستن تا شنونده آخرین خبرها و تحولات درباره ایران و جهان باشن، اون هم از رسانه خودشون رادیو فردا. با شما هستیم همراه با همکارم رضا جمالی که در این ساعت همراه من خواهد بود تا نگاهی داشته باشه به آخرین خبرها. در کنار خبرها دسترنج همکارانم رو خواهید شنید در تحریریه رادیو فردا. اما اگر که با ما باقی بمونید تا چند لحظه دیگر، رضا جمالی آخرین خبرها و بعد من برمیگردم با شما خواهم بود.
سلام و شب بخیر. نسرین ستوده وکیل بازداشتی در زندان اوین بیش از 10 روز است در اعتصاب قضا به سر میبرد. رضا خندان همسر وی روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت خانم ستوده در اعتراض به نگهداریش در زندان انفرادی دست به اعتصاب قضا زده است. نسرین ستوده که وکالت ده‌ها تن از فعالان و چهره‌های سیاسی زندانی را بر عهده داشته، روز 13 شهریور به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده است. آن پترسون، سفیر آمریکا در پاکستان، به خاطر کشته شدن چند سرباز پاکستانی توسط آتش هلیکوپترهای ارتش آمریکا عذرخواهی کرد. خانم پترسون این رویداد را غیر عمدی خواند و گفت یک هیئت تحقیق مشترک در حال بررسی آن است. پاکستان میگوید در حمله یک هفته پیش هلیکوپترهای آمریکایی 3 تن از نیروهای پاکستان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در پی این رویداد دولت پاکستان گذرگاه خیبر، یکی از مسیرهای اصلی کاروانهای تدارکاتی ناتو را مسدود کرد. در پی مخالفت قاضی دادگاه با حضور یک شاهد، محاکمه نخستین مرد زندانی گوانتانامو در یک دادگاه غیر نظامی به تعویق افتاد. احمد خلفان قلیانی، اهل تانزانیا، قرار بود روز چهارشنبه به اتهام ایفای نقش کلیدی در حمله سال 1998 به سفارت‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا در نیویورک محاکمه شود. مردی که به گفته دادستان به متهم مواد منفجره فروخته است، قصد داشت به عنوان شاهد در دادگاه شهادت دهد، اما قاضی دادگاه با این استدلال که شهادت ممکن است نتیجه اظهارات متهم تحت فشار باشد، شاهد را نپذیرفت. علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران، روز چهارشنبه اعلام کرد جبهه مشارکت، یکی از احزاب مهم اصلاح طلب در ایران، اجازه هیچ گونه فعالیتی ندارد. آقای آوایی به خبرگزاری ایرنا گفت اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه دادگاه حکم انحلال حزب مشارکت را صادر و این حکم قطعیت پیدا نکرده درست است. جبهه مشارکت روز سه‌شنبه در نامه‌ای به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور اعلام کرده بود که بر اساس حکم دادگاه، رأی این کمیسیون مبنی بر توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت لغو شده است. پلیس افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد حدود 20 تن مواد منفجره که از ایران به افغانستان وارد شده بود توقیف کرده است. مقام‌های پلیس افغانستان میگویند این مواد منفجره در کارتون‌هایی که روی آنها نوشته شده بود اسباب بازی، غذا و وسایل آشپزخانه جاسازی شده بودند. محمد موسی رسولی، معاون پلیس هرات، میگوید این مواد منفجره روز سه‌شنبه در پاسگاه استان نیمروز کشف شده‌اند.
سپاسگزارم از رضا جمالی همکارم که خبرها رو به آگاهیتون رسوندم. ما با من محمد زرقامی همراه خواهید بود در ادامه مجله نیمه شب ما، اون هم در پنج شنبه 15 مهر ماه 1389 خورشیدی برابر با 7 اکتبر 2010 میلادی در ایران. نوکیا، زیمنس فعالیت‌های خود را با جمهوری اسلامی ایران محدود می‌کنند. یک وکیل دادگستری در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. از اعتصاب قضای نسرین ستوده خواهید شنید. و قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات در سال 2010 میلادی به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، اهدا شد. بازگشت میرحسین موسوی به هنر نقاشی از روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در این باره خواهید شنید. کشف یک کانتینر ایرانی پر از مواد منفجره در افغانستان و رئیس انجمن مددکاری ایران از مهمترین آسیب‌های رایج در ایران گفته است. اعتیاد، طلاق، خشونت خانگی، همسرآزاری، کودک‌آزاری و سالمندآزاری. خوش اومدید. 5 دقیقه از صبح پنجشنبه رو سپری کردیم. فعالیت‌های گروه‌های حقوق بشر و شیرین عبادی برای برملا کردن فروش دستگاه‌های شنود شرکت نوکیا زیمنس به جمهوری اسلامی ایران و مذاکراتی که شیرین عبادی با مسئولان این شرکت داشته، بالاخره باعث شده که شرکت نوکیا زیمنس فعالیت‌های خودش رو با جمهوری اسلامی ایران محدود کنه. شهران طبری در همین ارتباط گفتگویی رو انجام داده با شیرین عبادی.
شرکت نوکیا در مصداری رو به دولت ایران فروخته بود که دولت ایران با سوء استفاده از این نرم افزار موبایل ها به اسمس ها رو کنترل می کرد و این باعث دستگیری تعدادی از فعالین آزادی خواه ایران از جمله آقای سحرفید شده بود. به دنبال این مسئله من و سایر مدافعان حقوق بشر و همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز فعالیت‌های خودمون رو شروع کردیم، برای اینکه تکنولوژی بایستی در خدمت مردم باشه و نه به زیان مردم، و همچنین شرکت‌های بزرگ چند ملیتی نیز مانند حکومت‌ها مکلف به اجرای حقوق بشر هستند. و در این ارتباط اعتراضات فراوانی در مجامع بین‌المللی شد، با مسئولین صحبت کردیم، بالاخره نوکیا قبول کرد که دولت ایران سوء استفاده کرده از نرم افزار و حاضر شد که اون اطلاعیه رو صادر کنه. در این اطلاعیه که در وبسایت نوکیا هم هست قید شده که چون از تکنولوژی در ایران سوء استفاده شده، بنابراین نوکیا بعد از اینکه قراردادهاش رو که با دولت ایران منعقد کرده بعد اکثر یک سال دیگه به پایان میرسه، دیگه حاضر نیست قراردادی با دولت ایران منعقد کنه.
مشابه این صحبت رو در مورد شرکت‌های دیگه تجاری هم کردید. آیا هیچ جوابی، هیچ پاسخی در این زمینه گرفته شده؟
شرکت دیگری که مورد نظر من و سایر مدافعان حقوق بشر و کسانی که برای آزادی بیان فعالیت می کنند، شرکت یوتلسات. یوتلسات یک شرکت فرانسوی است که بیش از 1/3 سهام اون متعلق به دولت فرانسه است. می دانیم که رادیو تلویزیون در ایران دولتی است و طبیعتاً تحت سانسور شدید دولت. از 3-4 سال پیش 2 تلویزیون بی بی سی و وایس آف آمریکا به زبان فارسی برای ایرانی ها برنامه پخش میکرد. این مسئله خصوصا بعد از انتخابات ریاست جمهوری مورد علاقه دولت ایران نبود و با شرکت یوتلسات وارد مذاکره شد و این تلویزیون ها که روی خاطبرد متعلق به یوتلسات برنامه پخش میکردند، اینها رو از روی ساتلایت هاتبت برداشتن و روی ساتلایت دیگری گذاشتن که برای خاورمیانه مناسب نیست. یعنی به عبارت دیگر شرکت یوتلسات به خاطر منافع اقتصادی با دولت ایران در زمینه سانسور همکاری کرد. و اعتراض من به دولت فرانسه این است که شما که مدعی حقوق بشر هستید، شما که ادعا میکنید به آزادی بیان احترام میگذارید، چرا اجازه میدید یک شرکت فرانسوی که قسمتی از سهامش هم متعلق به دولت فرانسه در زمینه سانسور با دولت ایران همکاری کنه؟
آیا یوتلسات فقط در مورد ایران این کار رو کرده یا در موارد دیگه هم همچین رفتاری مشاهده شده؟
شرکت یوتلسات فقط با دولت ایران چنین معامله‌ای نکرده، بلکه با دولت روسیه هم کاری مشابه انجام داده. به این توضیح که گرجستان برنامه‌ای به زبان روسی برای تلویزیون تهیه و پخش میکرد که مورد خوشایند دولت روسیه نبود. گرجستان این برنامه رو روی ساتبر پخش میکرد و دولت روسیه اعتراض کرد و مورد مذاکره با یوتلسف قرار گرفت و در نتیجه یوتلسف قبول کرد که به خاطر منافع اقتصادی برنامه تلویزیون گرجستان رو هم از روی خاطبت برداره و در حقیقت یوتلسف دو بار مرتکب چنین اشتباهی شده و به همین دلیله که ما به دولت فرانسه اعتراض میکنیم. شما که مدعی آزادی بیان هستید چرا دیگران را محدود میکنید؟
صدای شیرین عبادی رو شنیدید. اما شیرین عبادی وکیل دادگستری هم اکنون در خارج از ایران به سر میبره. در این حال همکار شیرین عبادی، یکی از همکارانش نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران، بیش از یک هفته است که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده. خانم ستوده یک ماه پیش در تهران بازداشت شد و در این مدت هنوز نتونسته همسر و فرزند خردسالش رو ببینه. اما رضا خندان، همسر خانم ستوده، تماس تلفنی کوتاهی با نسرین ستوده داشته. حسین قویمی به سراغ رضا خندان رفته و درباره اعتصاب غذای نسرین ستوده با آقای خندان گفتگویی کرده که بشنویم رضا خندان در تهران.
بله، امروز ساعت 2 بعد از ظهر بعد از 18 روز بیخبری مطلق از ایشون و نگرانی های بسیار زیاد، تنها به مدت 3 ثانیه من تونستم با ایشون صحبت کنم. در واقع من هیچ صحبتی نکردم، ایشون در ظرف 3 ثانیه تونستن به من بگن که از 3 مهر ماه در اعتصاب غذا هستن و تهدید میخواستن بگن تهدید شدن. به چه چیزی نتونستن، تلفنشون رو قطع کردن. کل صحبتیشون ظرف 3 ثانیه این بود.
آیا خبر دارین که این اعتصاب غذای خشکه یا اعتصاب غذای نوع دیگری است؟
هیچ اطلاعی از جزئیاتش من ندارم و تنها منبع خبریم همین تلفن 3 ثانیه و دقیقا همین چند تا کلمه یکی که من شنیدم. 6 کلمه ظرف 3 ثانیه صحبت کردن. منتها ایشون در آخرین تماسی که با من داشتن حدود 20 روز پیش به من گفتن که بهشون گفتم، اینجا اعلام کردم، اگر تماسهای من، تلفنایی که در اختیارم میذارن، فواصلش طولانی تر از 4 روز باشه اعتصاب خواهم کرد. به این دلیل بود که من تا چند روز پیش قطع کردم، دیدم هیچ گونه تماسی نگرفتن، خبرش رو اعلام کردم که نگرانم که ایشون در اعتصاب غذا بوده باشه، چون نه همبندی دارن چون انفرادی هستن، هیچ گونه ارتباط و تماسی نبوده که مطمئن بشم که شروع کردن اعتصابشو یا نه. بنابراین با احتیاط خبرش رو گفتم که احتمال اعتصاب هست و حتما هم درست بوده. منتها بر طبق گفته ایشون از اول مهر ماه باید شروع میشد که با 2 روز تاخیر از 3 مهر ماه اعتصابشون رو شروع کردن. منتها فضایی که پشت تلفن حاکم بود فضای فوق‌العاده پرتنش و پر استرسی بود و لحن ایشون پر استرس و با عصبانیت تو هم بود، معلوم بود که یه فضای درگیرانه خیلی شدیدی اونجا هست.
آقای خندان، آخرین باری که خانم ستوده همسرتون رو دیدین کی بود؟
قبل از بازداشتشون.
یعنی چند وقت پیش؟
الان 32 روزه که ایشون بازداشت هستن و در این 32 روز ما اصلا ملاقات نداشتیم، ندیدیم هیچ وقت.
ایشون وکیل دارند، وکیلشون کی هست؟ آیا خبری دارین که آیا وکیل ایشان موفق به دیدار ایشان شدند؟ پرونده در چه موقعیتی قرار داره؟
4 تا وکیل دارن، جناب آقای سلطانی هستن، سرکار خانم پراکند و سرکار خانم قنوی و خانم سرکار خانم مینا جعفری، اینها وکلای پروندهشون هستن، ولی بیشتر خانم قنوی پیگیر مسائل خانم ستوده هستن و روزی که رفتن خودشون رو معرفی کنن، خانم قنوی هم به اتفاق ایشون رفته بودن ولی بهشون گفته بودن در مرحله بازپرسی وکیل نمیتونه حضور داشته باشه. از اون روز سالا خانم قنوی بارها مراجعه کردن به بازپرسی ولی هیچ گونه اطلاعی از کم و کیف پرونده بهشون ندادن.
بله آقای خندان، شما حتما امروز با وکیل ایشون صحبت کردین. وکیل خانم چیکار کردن و چه تحقیقاتشون به کجا رسیده؟
ایشون آخرین بار 3 روز پیش بود اگر اشتباه نکنم مراجعه کرده بودن به بازپرسی، همون حرفای قبلی رو زده بودن که در مرحله تحقیقات هست و هیچ توضیحی راجع به این که کی این تحقیقات تموم میشه و علل خصوص هم یک باری که من موفق شدم بازپرس رو ببینم و هم خانم قنوی آقای بازپرس به شدت چیز میکرد، انکار میکردن که ایشون اعتطاف پذیر باشن و میگفتن بهشون خیلی خوبه. روزی که این حرف رو داشتن به من میزدن و میگفتن من دیروز پریروز ایشون اینجا رو این صندلی نشسته بودن و خیلی هم حالشون خوب بود، من امروز متوجه شدم که بسیار هم حالشون بد بوده و در وضعیت خیلی ناگوار و ناجوری قرار داشته.
از وضعیت نسرین ستوده از زبان رضا خندان همسرش شنیدید، اما همچنان با شما هستیم با مسائلی که ارتباط داره با وضعیت حقوق بشر در ایران. از نسرین ستوده عبور میکنیم، یک زندانی دیگر در ایران، احمد زیدآبادی. اما این بار خبر درباره احمد زیدآبادی کمی متفاوته، کمی که نه خیلی. قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات در سالی که در اون به سر میبریم و ماهای پایانیش رو داریم طی میکنیم، سال 2010 میلادی، به احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی اهدا شده. بعد از ظهر چهارشنبه طی مراسمی که در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد، اکبر گنجی، دیگر روزنامه‌نگار ایرانی که مدت هاست در خارج از ایران به سر میبره، به نیابت از احمد زیدآبادی این جایزه زرین رو دریافت کرد. شرح و بست بیشتر ماجرا از زبان همکارمون شهرام میریان در آلمان.
انجمن جهانی مطبوعات 49 سال از شالوده ریزی شده و هر سال جایزه قلم طلایی خود را به روزنامه نگار برتر سال اعطا می کند. این جایزه زرین در سال جاری میلادی 2010 به احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و مدافع آزادی و حقوق بشر در ایران، تعلق گرفته است. از آنجا که آقای زیدآبادی در زندان به سر می برد، بعد از ظهر چهارشنبه اکبر گنجی به نیابت از وی جایزه قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات را طی مراسمی در شهر هامبورگ دریافت کرد. هیئت داوران این جایزه در بیانیه خود با اشاره به اختناق حاکم بر جامعه ایران و رسانه‌های همگانی از احمد زیدآبادی به دلیل دفاع از اصل حاکمیت قانون در ایران ستایش کرده و وی را شایسته دریافت قلم طلایی سال 2010 دانسته. در انجمن جهانی مطبوعات، روزنامه‌نگاران بیش از 120 کشور جهان عضویت دارند. احمد زیدآبادی برنده جایزه قلم طلایی و یا جایزه قلم طلایی آزادی، دارای درجه دکترا در رشته روابط بین الملل از دانشگاه تهران است و سال 68 به این سو وارد فعالیت در گستره مطبوعات شده و با بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب همکاری داشته. آقای زیدآبادی 10 سال پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی دستگیر شد و به مدت 13 ماه در زندان به سر برد. در پی انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 هم آقای احمد زیدآبادی دستگیر شد و سرانجام به 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. گفته می شود دلیل دستگیری آخر آقای زیدآبادی انتشار نامه‌ای سرگشاده است که وی از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. پیش از آقای زیدآبادی، فرج سرکوهی 11 سال پیش و اکبر گنجی هم 4 سال پیش همین جایزه قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات نصیبشان شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب، روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن مقاله ای رو در شماره چهارشنبه خودش منتشر کرده، یعنی 6 اکتبر که ازش گذشتیم، و گفته که رهبر اپوزیسیون ایران از گذشته خودش مایه میگیره. منظور از رهبر اپوزیسیون ایران در این مقاله اشاره ای به میرحسین موسوی، رهبر مخالفان دولت در ایران، که عنوان شده آقای موسوی به هنر نقاشی بازگشته. شهران طبری همکار ما در لندن نگاهی داشته به این مقاله و همچنین نظر یک گالری هنری در لندن رو هم در مورد کارهای هنری میرحسین موسوی جویا شده.
نجمه بزرگمهر از تهران در مقاله برای روزنامه فاینانشال تایمز لندن می نویسد رهبر اپوزیسیون ایران کار هنر نقاشی خود را از سر گرفته، طی سال گذشته به طور خصوصی و بی سر و صدا ده ها تابلو نقاشی را به دوستان و هوادارانش فروخته است. این مقاله به خوانندگانی که آقای موسوی را نمی‌شناسند یادآور می‌شود که او یک نقاش حرفه‌ای است که تحصیلاتش را نیز در همین زمینه کرده و وقتی در سال 1968 از مقام نخست وزیری کناره گرفت، به مدت 2 دهه به کار هنریش پرداخت. او طی 40 سال کار هنری در مجموع 180 تابلو نقاشی کرده است و اکنون نیز که فشار بر او افزایش یافته، به آرامی به هنرش رو کرده است. به گفته 2 تن از استادان هنر در تهران، او در این مدت حدود 70 تابلو به فروش رسانده و قیمت تابلوهایش به 20,000 دلار رسیده است. روز عیسی، مدیر هنری و صاحب گالری هنر در لندن که به کرات به ایران سفر کرده کارهای هنرمندان ایرانی را معرفی می‌کند، می‌گوید آثار آقای موسوی را ندیده.
متاسفانه من کار آقای موسوی را نمی‌شناسم، کار نقاشی‌هاش، یعنی متاسفانه در 2 سال اخیر خیلی کمتر به تهران رفتم، تازگی البته ایران بودم و حد دارم آقای موسوی دوستای خودشو داره که مثلا میرن، نمی‌دونم کدوم گالری نشون داده اصلا.
بله، تو گالری نشون ندادن، خیلی خصوصی نشون
خصوصی داده. خب اونایی که خصوصی نشون میدن نمیشه حساب کرد، چون که آدم باید تو گالری نشون بده، با مردم صحبت کنه، کاتالوگ چاپ کنه. این
فکر می‌کنید اگر کارهای ایشون به خارج از ایران بیاد، علاقه به خرید کارهاشون وجود داره یه همچی آدمی؟
بله، البته ممکنه توجه جلب کنه، همونطور که مثلا بعضی موزیسین‌ها مثل پل مکارتنی دفعه میزنه نقاشی میکنه و این خودش جلب توجه مردم خواهد بود.
فاینانشال تایمز مینویسد از آنجا که نظام ایران فشار بر موسوی را افزایش داده و احتمال دارد او را به حبس خانگی وادار کند، او کارهایش را به طور خصوصی و بدون سر و صدا می فروشد. با این حال دیدار بسیاری از دوستانش را از او ممنوع کردند و از آنجا که خانهش در همسایگی آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد است، کسانی که به دیدنش می روند خطر مؤاخذه را به خود می خرند. به گفته یکی از وبسایت‌های نزدیک به دولت، اخیراً دفتر آقای موسوی را دزد زده و کامپیوترهای او را برده اند. به گفته یکی از مقامات رسمی ایران، نظام جمهوری اسلامی از وجود او بیمناک است و می‌کوشد فشار به او را افزایش دهد، چرا که این اولین باری است که رهبر اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خود کشور به سر می‌برد. مهدی کروبی، رهبر دیگر اپوزیسیون ایران که متحد محکم آقای موسوی است، نیز در وضعیت مشابهی است. در همین ماه مردان مسلح به آپارتمان او نیز حمله بردند. هر دوی این رهبران از برگزاری سخنرانی و دیدار با مردم محرومند. اما آقای خاتمی که از نامزدی آقای موسوی حمایت کرده بود، از آزادی بیشتری برخوردار است و اصلاح طلبان با او در سازمان غیر دولتیش به نام باران ملاقات می کنند. اگرچه گفته می شود ممکن است دولت به زودی باران را نیز تعطیل کند. با این حال آقای موسوی اخیراً در وبسایتش که تنها وسیله ارتباط او با جهان بیرون است نوشته جنبش سبز ریشه دارتر از آن است که با این فشارها و یا حتی از بین بردن کسانی مانند من خاموش شود. او به مقامات هشدار داد که مشروعیت نظام در سراشیبی دائم است و سرکوب و اختناق به بقای آن کمکی نخواهد کرد و افزود آنها باید از خشم روزافزون مردم بترسند، نه از ما.
گزارش شهران طبری از لندن رو شنیدید، اما بریم سراغ این که یه مقداری از صداهای شما رو بشنویم. درد و دلهاتون، حرفایی که داریم، برمیگردیم ادامه میدیم برنامه رو با گزارش‌های بیشتر.
بافت جمهوری اسلامی ایجاب میکنه که با این ادبیات برخورد بکنن. تازه همین آقای رهبر بودن چند قبل گفتن اینها مثل سگ دروغ میگن، یا اون آقای لاریجانی عرق آقای اوباما خوش نشده بود، گفت این آقا هم اومده مثل گاوچرونا داره حرف میزنه. اینها بقایشون در این ادبیات مستهجنه.
به نظر من در مورد صحبت‌های اخیر آقای احمدی نژاد می‌خواستم بگم که هر کس به اندازه فهمش میتونه از واژه‌ها استفاده بکنه و ایشون هم گناهی نداره همین واژه‌ها رو استفاده کرد. متشکرم، خداحافظ.
چی میتونه بگه محمود احمدی نژاد؟ مجبوره که ادبیاتش همین باشه. به غیر از این بعد بیاد مثلا چی بگه؟ بگه اقتصاد ایران خوبه، یا مردم دارن خوب پول در میارن، یا کارخونجات داره خوب کار میکنه. واسه خاطر اینکه این دروغا رو نگه، مجبور به این اون فوش بده دیگه. واسه همینم از راه دیگه ای نداره.
با سلام و شب بخیر. رفتار نظام را با خانواده‌های معترض شهدا دیدیم. اگر بر فرض مثال خود شهیدان و حتی خود امام خمینی هم بیاید و اعتراض کند که چه به سر انقلاب و مردم آبادی، آنها هم به همین سرنوشت دچار می‌شوند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
یک گزارش اجتماعی از ایران بشنوید و پس از اون هم یک گزارشی داریم از افغانستان، اما در ارتباط با ایران. اما اول بریم سراغ این گزارش نخستی که رضا جمالی گفتگو داشته با یک جامعه شناس. رئیس انجمن مددکاری ایران گفته در کشور آمارهای محرمانه آسیب‌های اجتماعی وجود داره که یک بخش اون به مردم گزارش میشه و بخش محرمانه اون در اختیار مسئولان قرار میگیره. حسن موسوی رئیس انجمن مددکاری ایران هم که با روزنامه جام جم گفتگو داشته، گفته که اعتیاد، طلاق، خشونت خانگی، همسرآزاری، کودک‌آزاری و سالمند آزاری در شمار مهمترین آسیب‌های اجتماعی رایج در ایرانه. رضا جمالی با اکبر مهدی، جامعه شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در آمریکا گفتگو کرده و از آقای مهدی درباره دلایل وجود آمارهای محرمانه در مورد آسیب‌های اجتماعی پرسیده. اکبر مهدی در آمریکا:
هرچه جامعه بازتر باشه، رابطه دولت و ملت بر مبنای مشارکت و آگاهی دو جانبه باشه، دست دولت برای اعلام آمارهای منفی و حقایق منفی جامعه بازه، نیازی به پنهان کردن حقایق نداره. البته تمام دولت‌ها حساسیت‌هایی رو رعایت می‌کنن، ولی رعایت به معنی داشتن دو آمار متفاوت نیست، بیشتر در جهت اون چیزی است که به نام ماساژ آمار، یعنی با باز تعریف بعضی از آمارها یا با دست نگه داشتن آمارها برای یک مدتی و اعلان نکردنشون در یک تاریخی و منتقل کردنشون به تاریخی دیگر، با این گونه سعی میکنن که از بحرانهایی که احتمالاً میتواند به جامعه وارد بشه در اثر آگاهی از بعضی از حقایق بسیار ناگوار، مسئله را حل کنن. اون چه که مهمه این هست، این گونه دولت‌ها ترسی از این ندارن وقایع و حقایقی رو به جامعه بگویند که لزوماً همش مطلوب نیست، چرا که الگویی رو به جامعه تحمیل نکردن که آنچه را که جامعه در جامعه رخ میده با اون الگو متفاوت باشه. هرچه جامعه الگوهای اجتماعی در جامعه غیر تحمیلی تر و انتخابی تر باشه، برای دولت آسان تر است که آمارهای و حقایق رو بگوید. وقتی دولت ایدئولوژیک دارید و وقتی دولت بسته دارید که رابطش با شهروندان خودش رابطه عمودی است و از جامعه خودش یک جامعه ایدئالی رو تصویر میده به جامعه، قاعدتا هر نوع انحراف از اون تصویر قاعدتا برای اون دولت یک مشکل میآفرینه.
آقای مهدی، در گفتگویی که رئیس انجمن مددکاری ایران با روزنامه جامعه جمع داشته، گفته که اعتیاد، طلاق، خشونت خانگی، کودک آزاری، سالمند آزاری در شمار مهمترین آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران هستند. با نگاهی به چند مورد آخری که اشاره کردم، همگی مربوط به آزار رسوندن و خشونت هست. به نوعی این نگرانی تداعی میشه که مناسبات اجتماعی رنگ خشونت به خودشون گرفتن. دلایل حرکت جامعه به سوی خشونت ناشی از چیه؟
سه عامل رو باید اشاره بکنیم اینجا. یکی این مسئله مشروعیت بخشی به خشونت به عنوان ابزار کنترل در جامعه است. وقتی دولت برای پیاده کردن امور و عقاید خودشون از خشونت استفاده میکنه، عادتاً در جامعه خشونت رو مشروعیت میبخشه. از طرف دیگه فرهنگ ایدئولوژیکی که بر جامعه حاکم شده فرهنگی مردسالار هست. قاعدتاً اختیار رو به مرد بیشتر میده در هر نوع برخوردی با همسرش، با فرزندانش و غیر و ذالک. از طرف دیگه باید این مسئله رو هم در نظر داشت که آگاهی مردم نسبت به این گونه مفاهیم مثل خشونت بیشتر شده و بسیاری از روابط و ضوابطی که در گذشته هم رخ میداد و به صورت خشونت شناخته نمیشد، امروز به عنوان خشونت شناخته میشه و این روابط پسندیده دی نیست. بعضی از اینها خود دولت ساخته است، یعنی خود ساخته است. این دولت با مفاهیمی که بر جامعه تحمیل میکنه، خود به خود برای خودش این مشکل رو ایجاد میکنه که یک سلسله آمار منفی ازش بیرون بیاد. مثالش ایدز هست. ایدز پدیده جهانی است، امروز در همه جا در هر جامعه پیدا میشه ولی وقتی دولت شما دارید دوباره ایدئولوژیک و مذهبی که و این عمل رو نه تنها زشت میدونه، باهاش نمیخواد به طور مستقیم برخورد بکنه، قاعدتا مجبور آمار این رو پنهان بکنه.
بعضی از آسیب‌های اجتماعی در کشور مثل اعتیاد علارغم سختگیری‌ها و پیشگیری‌هایی که شده و حتی اعمال سلبی که صورت گرفته نه تنها کم نشده، بلکه طبق گفته رئیس انجمن مددکاری ایران حدود 13% هم رشد داشته. مشکل در کجاست؟
مشکل یه مقدارش در سطح این است که این نوع کالاها در سطح جهانی امروز بیشتر تحرک پیدا کرده و دلالهای فروش مواد مخدر در سطح جهانی فعالتر هستن و همه جوامع کمابیش با این مسئله مواجه هستن. ولی از طرف دیگه جامعه جوان ایران پذیرایی بیشتری نسبت به این نوع داروها نشون میده و آمادگی بیشتری برای استفاده از اونها نشون میده، به علت شرایط افسردگی بیش از حد، به علت ناامیدی بیش از حدی که در جامعه رخ داده، به علت مشکلات وسیع روانی و اجتماعی که ناشی از خود جامعه و نحوه اداره جامعه است و اینها رو وادار میکنه به این گونه داروها روی بیارن به عنوان مفری برای بستن چشمشون به آنچه که در جامعه به طور ناپسند درشون رخ داره میده.
اکبر مهدی بود، جامعه شناس در آمریکا، که با همکارم رضا جمالی صحبت کرده بود. خب رضا هم الان اینجا نشسته در کنار من در استودیو تا لحظاتی دیگر پس از شنیدن یک گزارش خبرها رو براتون بخونه. اما اجازه بدید که بریم سراغ آخرین گزارش نیمه اول مجله نیمه شب، داشتم گفتم مجله شامگاهی. نیروهای اطلاعاتی و پلیس افغانستان روز سه‌شنبه یک کانتینر پر از مواد منفجره رو که از مرز ابریشم از ایران وارد استان نیمروز افغانستان میشد ضبط کردند. خبرنگار رادیو فردا علیرضا سهیل در کابل گزارشی فرستاده که با هم بشنویم.
ژنرال جبار پردلی فرمانده پلیس استان نیمروز افغانستان در مصاحبه با خبرنگار رادیو فردا در کابل گفت محموله به دست آمده شامل 19 تن مواد انفجاری بوده که هنگام عبور از مرز ایران به افغانستان توسط پلیس افغانستان ضبط شده است. آقای پردلی گفت که در این کانتینر مین کنار جاده‌ای که از سوی مخالفین مسلح دولت افغانستان برای هدف قرار دادن نیروهای خارجی و افغان استفاده می‌شود، نارنجک، بمب و فتیله‌های ثانیه‌سوز وجود دارد.
کانتینر 40 فوت در داخل گمرک در روز یک مقدار مواد باروت و فلپه ثانیه سوز و از همین قبیل مواد انفجاری و فلاخه در داخل جابجا است.
این محموله مواد انفجاری در حال به دست نیروهای اطلاعاتی و پلیس افغانستان افتاده است که تاکنون چندین بار نیروهای افغان و ناتو از حمایت و مجهز کردن طالبان از سوی ایران خبر دادند. اما مقامات ایرانی همیشه این ادعای فرماندهان ناتو را رد کرده و همکاریشان را برای بازسازی افغانستان و تأمین صلح در این کشور اعلام کردند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به نیمه دوم اومدید با اندکی تأخیر، البته تأخیر از جانب ما بود. 2 دقیقه از نیمه شب رو سپری کردیم در ایران. اگر اجازه بدید فوری سراغ رضا جمالی بریم، زیاد وقت رو تلف نکنیم، که پس از اون برنامه مجله اقتصادی تکرار این برنامه رو میتونید در این ساعت بشنوید. رضا.
ممنون محمد، سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان رادیو فردا. نسرین ستوده وکیل بازداشتی در زندان اوین بیش از 10 روز است که در اعتصاب قضا به سر میبرد. رضا خندان همسر وی روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت خانم ستوده در اعتراض به نگهداریش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. نسرین ستوده که وکالت 10 تن از فعالان و چهره‌های سیاسی زندانی را بر عهده داشته، روز 13 شهریور به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده است. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید ایران به دنبال رایزنی با روسیه برای تحویل سامانه دفاعی موشک‌های S-300 است. آقای وحیدی گفته که عدم تحویل موشک‌های S-300 توسط روسیه خلاف مفاد قرارداد دو کشور است. وزیر دفاع ایران پیشتر گفته بود که این کشور ساخت سامانه S-300 را در دستور کار خود دارد. ایران و روسیه در سال 2005 5 سال پیش قراردادی امضا کردند که بر اساس آن مسکو متحد شد دست کم 5 سامانه پدافند S-300 را در سال 2007 3 سال پیش به ایران تحویل دهد، اما این وعده عملی نشده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده دستگاه قضایی با کسی که بخواهد به گفته او با بی‌تفاوتی و تجاهل نسبت به مسائل اقتصادی با احتکار و بستن بازار نظم جامعه را به هم بزند برخورد می‌کند. در ماه‌های اخیر طلافروشان در بازار تهران و برخی شهرهای دیگر ایران در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در چندین نوبت مغازه‌های خود را تعطیل کردند که بر پایه گزارش‌ها در آخرین آنها اکنون نزدیک به دو هفته است که بسیاری از این مغازه‌ها در تهران و شهرستان‌ها تعطیل هستند. پلیس افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که حدود 20 تن مواد منفجره را که از ایران به افغانستان وارد شده بود توقیف کرده است. مقام‌های پلیس افغانستان می‌گویند این مواد منفجره در کارتون‌هایی که روی آنها نوشته شده بود اسباب بازی غذا و وسایل آشپزخانه جاسازی شده بودند. محمد موسی رسولی معاون پلیس هرات می‌گوید این مواد منفجره روز سه‌شنبه در پاسگاه استان نیمروز کشف شدند.
سپاسگزارم از رضا که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار داد. اما در این لحظه و در این ساعت دوستداران مجله اقتصادی میتونن برنامه خودشون رو بشنوند و پس از اون باز من در کنارتون خواهم بود اگر وقتی باقی بمونه برامون.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته با شما. ما در مرداد ماه گذشته در دو مجله هفتگی اقتصادی پای صحبت دکتر علی نقی عالی‌خانی وزیر اقتصاد دهه 40 خورشیدی نشستیم. دهه‌ای که به نظر کارشناسان اقتصاد ایران میتوان از آن به عنوان دهه طلایی برای اقتصاد ایران یاد کرد. در این دهه بود که واحدهای صنعتی مدرن ایران پایه‌گذاری شدند و تولید ناخالص داخلی ایران با رشد خیره‌کننده‌ای آن هم بدون تورم در میان کشورهای در حال توسعه الگویی استثنایی بود. در این دوره آقای عالی‌خانی وزیر اقتصاد بود و ما در گفتگو با ایشان مروری داشتیم بر دلایل شکوفایی اقتصادی در آن زمان. گفتگوهای ما به آنجا رسید که آقای عالی‌خانی دلایل کنارگیری خود را از مقام وزارت به دلیل اختلاف با نخست وزیر وقت امیرعباس هویدا با شما شنوندگان در میان گذاشت و گفتگو با آقای عالی‌خانی را با اشاره ایشان به افزایش چشمگیر بهای نفت و بلندپروازی‌های شاه برای برنامه اقتصادی دیگر به پایان رساندیم. در گفتگوی این هفته این بحث را پی می‌گیریم و در آغاز با آقای عالی‌خانی این پرسش را در میان می‌گذاریم که پس از استعفای ایشان از وزارت اقتصاد و تا وقوع انقلاب در سال 1357 که تقریباً یک دهه می‌شود بر اقتصاد ایران چه گذشت؟ در گفتگوی این هفته هم مانند گفتگوهای پیشین فریدون خاوند تحلیلگر و کارشناس اقتصاد ایران با ما همراه است.
چیز اصلی که واقعا می شود گفت اینه که چه فرصت زرینی درست در همون زمان در اختیار ما بود که به کلی زندگی مردم تغییر بشه و یک دوره تازه در تاریخ ایران به طرف پیشرفت شروع بشه، چون هم به تدریج نیروی کارآمد انسانی ما به مراتب بهتر از گذشته شده بود، از طرف دیگر درآمدهای ارزی ما خیلی رضایت بخش بود و بعد هم به تدریج متوجه شده بودیم که منابع طبیعی ایران هم به طور نسبی خیلی غنیه، یعنی کشورهای زیادی نیستن که منابع طبیعی مثل ایران دارن، گذشته از نفت که البته همه می دونستن ولی بسیار منابع دیگر. این است که امکاناتی که در برابر ما بود فوق‌العاده بود و مردم هم چیزی جز این نمی خواستن. اما توجه دولت متاسفانه به تدریج به جای اینکه برود به طرف آنچنان توسعه‌ای که مورد نیاز مردم بود، رفتن به طرف خرج کردن در برنامه‌هایی که اونقدر براشون تقدم نداشت، از برنامه‌های نظامی که بی‌نهایت گران تمام می‌شد تا چند پروژه بزرگ فرض کنید و بعد هم بیشتر رفتن دنبال کارهایی که به تجارت بیشتر کمک می‌کرد تا به تولید، برای اینکه نرخ ارز هم تغییر دادن و پایین آوردن و این بیشتر مردم به طرف مصرف برد تا به طرف پسنداز. و خب البته همراه به اینها باعث شد که نارضایتی در بین مردمی که اطلاعات بیشتری داشتن، توقع بیشتری هم در ذهن از دولت داشتن ایجاد بشه و این نارضایتی سرانجام کارش به انقلاب رسید که البته فقط جنبه اقتصادی هم نداشت، جنبه سیاسی هم داشت. ولی خب تصور این است که اگر شما یک مملکتی رو می‌خواید جلو ببرید فقط نمی‌توانید به توسعه اقتصادی توجه کنید، باید به مسائل اجتماعی سیاسی هم توجه بکنید و حق حرف زدن به مردم رو هم بیش از پیش بدید که برعکس ما کمتر از کم می‌دادیم. این است که این عوامل باعث شد که وضع به هم بخوره، ولی واقعا تمام امکانات وجود داشت در کشور که ما یک زندگی خیلی بهتری داشته باشیم و مردمی که امروز در ایران دارن زندگانی میکنن دارن یه زندگی باشن فرض کنید شبیه کره جنوبی یا کشورهای شبیه اون.
خب آقای علی خان، اینجا یه پرسش مطرح میشه در حقیقت فکر کنم برای خیلی از شنونده ها، این که این نحوه عقبگرد و بازگشت از اون سیاست دهه 40 چگونه در عمل پیاده شد؟
ببینید این یکم جنبه تدریجی داشت، به این معنا که واقعا خود شاه خیلی به دیسیپلین اقتصادی و مالی اعتقادی نداشت تا یه مدتی زیر اثر تمام اون اتمسفر انقلاب به اصطلاح سفید. دو چیز واقعا مهمش، یکی رفرم ارضی و دیگری آزادی زنان. خب اینا یک اقدام بزرگی بود در اون شرایط، خب تشویق شده بود و جلو میرفت، ولی بعدن یواش یواش این پول زیادی هم که نصیب ما شد یه دیر اصلا از اینکه درست فکر بکنن خارج کرد و بیشتر دنبال این که یا یه پروژه بزرگ انجام میدیم یا ما کاری به این کارا نداریم یا اینکه پولمون زیاد شده همه چیزی میتونیم خودمون بخریم. منظورم این است که یه حالت خودنمایی بی جهت در دولت ما واقعا ایجاد شده بود و از در این ضمن کشور، یعنی مملکتی که بیشتر روی زحمت خودش داشت کار میکرد به تدریج تبدیل شد به یه مملکتی که در اونایی که به اموال واسطه کار میکردن و سعی میکردن از خارج چیزی تهیه بکنن کمیسیونشون رو بگیرن به مراتب مهمتر شده بود تا تولید. یعنی که اتمسفر خیلی بدی به وجود اومده بود. صنعت داخلی مثلا خب داشت پیشرفتش میکرد، ولی یه اصولی که باید مراعات میشد، دیسیپلینی که باید در کار بود از بین رفت و در ضمن وقتی دولت از نظر سیاست اقتصادیش دچار مشکل شد باعث شد که برای اولین بار، چون در دهه 60 ما تقریبا تورم نداشتیم، ولی با مسئله تورمی که روبرو شدن به جای اینکه این قبول بکنن که اشتباه حمله کردن به بخش خصوصی و اینکه اونا گران فروشن، یعنی یکی از صحبتایی که از نظر اقتصادی کوچکترین مفهومی نداره و این است که حتی اون طبقه که توی مملکت به عنوان بخش خصوصی داشت کار میکرد و تولید میکرد و خوبم کار میکرد، اونها هم مایوس کردن از کار خودشون و تبدیل کردن به یه مش ناراضی که پیوستن به بقیه ناراضیان. این است که در نیمه دوم دهه 70 کاملا یه وضع تازه و بسیار منفی و زیانبخش در ایران به وجود اومده بود.
خب آقای خاوند، اگر شما پرسش ندارین بریم از انقلاب بگذاریم و ببینیم بعد از انقلاب چه به سر اقتصاد ایران اومد.
من یه پرسش داشتم از حضور جناب عالی خانی و اون این که اصولا وضعیتی هم در ایران بود که هیچ از نظر اینکه یک سازمانهایی مرکب از نیروهای روشنفکر ایرانی پشت سر این اصلاحات بیستند و به خصوص وضعیتی که الان وجود داره و در اون موقع شگفته که اصلا وجود نداشت، ما میبینیم که بخش بزرگی از اقتصاددانهای ایرانی در حال حاضر شکل گرفتند که خیلی هاشون هم حتی به خارج نرفتن، بعدن ازشون احتمالاً بازم صحبت میکنیم که اینها به یک نتایج درخشانی رسیدن و اتفاقا من با خیلی از اینا صحبت کردم، خیلی هم از سیاست آقای عالی خانی در اون موقع با اطلاعن و از اون پشتیبانی میکنن. اینها در روزنامه ها در این و در مجامع صحبت میکنن و مسائل اقتصادی رو به صورت آشکار و به صورت همه فهم حتی برای افکار عمومی روشن میکنن. چیزی که شگفت در اون دوران این بود که خارج از تسلط روشنفکران ادبی به خصوص رمان نویسا، شاعران، ما از روشنفکرانی که به خصوص در عرصه اقتصادی، حقوقی و مسائل اجتماعی آشنا باشند و بدونن که در کشور چی میگذره، بخوان از جنبه‌های مثبت فعالیت در ایران دفاع بکنند، ما هیچ نداشتیم و در واقع یه نوع خلع بود در پشتیبانی از وضعیت کشور. و من فکر میکنم که نبود این نوع پشتیبانها به خاطر وضعیت سیاسی کشور مقدار زیادی اعتبار دستگاه رو در اون مورد برهم زد. خواستم نظر جناب عالی خانی رو در این زمینه بپرسم.
من 100% با نظر شما موافق هستم، به این معنا که صحبت اگر میشد در اتاقهای در دست منظور میشد، ولی به صورت علنی که یا به صورت کنفرانس باشه یا به صورت مقاله و کتاب تقریبا خبری نبود و متاسفانه اینه باید من اذعان بکنم که در اون موقع امکان آزادی گفتگو و بحث درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی فوق‌العاده محدود بود. یعنی شاید فقط در توی سمیناری در یه دانشگاه میشد حرف زد، ولی اینی که در عرصه عمومی ما صحبت بکنیم به صورت آشکار و راحت وجود نداشت و این حتما به ما لطمه زد. ولی گفتم یه گرفتاری ما این بود که از نقطه نظر اقتصادی و تا حدود زیاد اجتماعی واقعا داشتیم شبیه کشورهای پیشرفته میشدیم، ولی از نقطه نظر سیاسی و فکری داشتیم برمیگشتیم به دوره قاجاریه. یعنی یه حالتی که مردم حتی حرف زدن ندارن، برن کارشون رو بکنن و از زندگیشون هم شکرگزار باشن، تموم شده رفت. این خیلی به ما لطمه زد. الان حتی با تمام این فشاری که در داخل ایران میارن، به هر حال یه مقدار بحث وجود داره، ولی اون موقع به این صورت این بحثا در کار نبود. میگم به صورت علنی، البته شما میتونستید بگید که وقتی میرفتی در فلان سیتو یا در فلان سمینار شرکت میکردید، خیلی صحبت ها رو میتونستید بکنید، ولی اون فایده نداشت. اینی که برای در واقع سوال اصلی شماست که من باش موافقم، اینه که به صورتی باشه که یه پایه‌ای باشه برای یک نوع گفتمان بین تمام مردم که بگن چه چیزایی مطرحه و چه کارهایی باید کرد. این در کار نبود.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
در سال 1357 در هر حال انقلابی که هیچ کس ظاهراً نتوانست بود پیش بینی کند به وجود آمد و تومار زندگی حکومت وقت را به هم ریخت و اقتصاد ایران به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های جامعه بیشترین ضربه را متحمل شد و دچار آشفتگی و در هم گسیختگی شد. البته میشه گفت که دهه اول پس از انقلاب سال 57 در واقع دهه هرج و مرج و دهه در حقیقت ناروشنی تفکر توسعه بود. شما موقعیت دهه اول اقتصاد ایران رو با شناختی که خودتون ازش داشتین قبل از انقلاب چی ارزیابی میکنید؟
من به توطئه خارجی‌ها هیچ نوع اعتقادی ندارم. معتقدم هر کاری کردیم خودمون کردیم و خودمون هم متاسفانه غلط‌ترین راه ممکن رفتیم و در اون 10 سال آغازین اگر بخوایم بگوییم، از یک طرف چون وقتی قانون اساسی جدید اینها نوشتند، خب واقعا یه قانون بسیار بی‌معنا بود. حالا به جنبه‌های سیاسیش کار ندارم که اصلا ولایت فقیه و این افکاری که هیچ وقت وجود نداشته و ما رو می‌خواستن به یک عالم خیالی قرن 7 میلادی برگردونن، اون رو فراموش بکنیم. ولی از نقطه نظر اقتصادی یک جنبه به شدت دست چپی کمونیستی داشت که صنایع سنگین باید در اختیار دولت باشه، چی چی چی. و بعدم نه فقط صنایع سنگین، مقدار هنگفتی از فعالیت‌های اقتصادی که خب این اصلایی بود که خودشون هم بعدا متوجه شدن که غلطه و نادیده انگاشتند. اما به هر حال این طرز برداشتی که در اون زمان وجود داشت خودش یک برداشت ضد توسعه بود و لطمه خیلی بزرگی به ایران زد، برای اینکه همین چپ‌روی‌ها و این تندروی‌های به کلی نامعقول مملکت رو بی بهره کرد از طبقه کارفرما و از خاص وزیرایی که تو مملکت داشتن می‌ساختن و کار می‌کردن و اینها که مملکت رو ترک کردن. بنابراین بزرگترین ضرری که در اون زمان به ایران خورد از میان رفتن این طبقه مدیری بود که در کشور پس از ده ها سال به تدریج تجربه پیدا کرده بود و کارش یاد گرفته بود و اینها رو فراری دادن از مملکت و صحبت صدها هزار نفر آدمایی است که چه در دانشگاه ها، چه در مؤسسات تجارتی یا صنعتی یا در کارهای خصوصی دیگری که خودشون میکردن مشغول کار بودن و نمونه شده بودن برای بقیه. مهاجرت اینها، فراری دادن اینها ضربه بسیار بزرگی زده. یعنی برای من مهمترین چیزی که وجود داشت همین فرار به اصطلاح مغزها بود از مملکت، چون چیزهای دیگر خب آدم حالا جبران میکنه. فرض کنیم حالا به چاه نفت فلان نقطه ایران اگر خوب رسیدگی نکردن و تولیدش کم شده، این آخر دنیا نیست. اما اون آدمایی که اون بالا گرفتنشون و فکر میکنن و میتونن مملکت درست کنن، اونها از بین رفتنشون خیلی دلخراشه و به این راحتی هم جبران نمیشه و به خصوص که طبقه دوم این کسانی هم که مهاجرت میکنن بچه های اونها به تدریج با کشوری که در اصل ازش اومدن خب یه فقط خاطره تاریخی دارن و دیگه جز این چیزی نیست. این بزرگترین ضربه ای بودش که این مملکت خورد. نیروی انسانی واقعا خوب خودش به مقدار زیادی از دست داد.
البته بایستی اشاره کنیم به در این دهه جنگ ایران و عراق شروع میشه و پایان پیدا میکنه که این خودش هم بسیاری به اون سیاست ها آقای خاوندامن زد.
بله من میخواستم از آقای عالی‌خانی به خصوص برای دوره بعد از جنگ به خصوص پرسش بکنم، به خاطر اینکه رویدادهایی در عرصه اقتصادی و به خصوص در عرصه آموزش علم اقتصاد در کشور اتفاق افتاد که شاید بخشی از افکار عمومی ایران از اون بیخبر باشن. این بود که زیر تأثیر شکست‌ها و ناکامی‌های دوره 10 ساله اول جمهوری اسلامی و همینطور تحت تأثیر پیشرفت‌های بزرگ و قولاسایی که در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا به وجود آمده بود، شماری اقتصاددانان تازه حتی از درون نظام جمهوری اسلامی سر برآوردند که برای اولین بار با منطق اقتصاد، با مسائل جدید اقتصادی آشنا می شدند و پا به پای اون در دانشکده های اقتصاد ایران هم نسل‌های جوانی از استادان به همراهی دانشجویان کار می‌کردند و در مجموع اینها تا اندازه زیادی با مسائل اقتصادی آشنا شدند و حتی پیش از دوره قبل از انقلاب که اون موقع بیشتر مطبوعات ما در انحصار ادیبان بود که من شخصا به ادیبان علاقه زیادی دارم ولی فکر میکنم که حضور شاعران و به اصطلاح رمان نویسان در روزنامه ها و مطبوعات دوران پیش از انقلاب حضور بسیار بسیار سنگینی بود، بعد از جنگ ما شاهد این بودیم که متخصصین علوم اجتماعی و به خصوص اقتصاددانها به مطبوعات رفتند، به توضیح مسائل پرداختند و این در واقع فضای تازه‌ای رو به وجود آورد برای واقع‌بینی. من میخواستم از وزیر اقتصاد سابق بپرسم جناب عالی‌خانی که به عنوان کسی که در اقتصاد ایران نقش بسیار بزرگی رو ایفا کردین آقای عالی‌خانی، آیا شما با این بخش، با این قشر از اقتصاددانها و مدیران تازه اقتصادی ایران از دور دست کم آشنایی دارید و درباره اونها چه نظری دارید؟
ببینید این جنبه تدریجی داشت. اولا به شما بگم یعنی در خود دهه 70 هم به تدریج ما مشت اقتصاددان جوان توی مملکت آمدند که بسیار واقعا وجودشون مختنم بود و ما با تخصصهای تازه و اکسپرتیزهای خیلی خوبی روبروشون رو بهره‌مند شدیم. در دهه‌های بعدم نتیجه تمام این فعالیت‌هایی بود که در واقع تو دهه‌های قبل گرفته شده بود و این اقتصاددانان جوانی که خیلی هاشون در خود ایران درس خوندن هیچ ایرادی هم نداشت به عقیده من، برای اینکه نتیجه کارشون رو وقتی شما به صورت مقاله‌هایی که اینا می‌نویسن می‌بینید، تمام اون مسائل اساسی که ما باش روبرو هستیم میبینید که درست تشخیص میدن و میدونن که باید چه کار بکنن. حتی خاطرم میاد که چند سال پیش داره از من پرسیدن که خب حالا برای اقتصاد ایران اگه بخواد راه بیفته باید چه کار کرد. گفتم اولین کارش اینه که از همین آدمایی که تو ایران هستن بسیارم خوب دارن میدونن، حرفاشون رو من 100% قبول دارم، به همونا اجازه بدن که بیان حرفاشون رو بزنن و حرفاشون رو گوش بدن و دنبال اجراش برن. اینکه در این مورد من کوچکترین تردیدی ندارم که ما این جوونا و این آدما رو داریم. ولی ببینید تنها مسئله‌ای که مطرح میشه این است که پس از یک مدتی اگر شما حتی اشخاصی رو خیلی هم خوب تربیت بکنید اما در اتمسفر توسعه نباشن، اینا دیگه نمیتونن درست تصمیم گیری بکنن. دقت میکنید؟
بله.
یعنی الان اگر شما بخش خصوصی نداشتی که نداریم، پس از مدتی اینه که دیالوگ شما با بخش خصوصی چی باید باشه، چی کار باید بکنید که این بخش خصوصی توسعه پیدا بکنه، این اکسپرتیز رو از دست میدید، این تجربه و این دانش این کار رو از دست میدید، یا برای کلی مسائل اقتصادی دیگر، یعنی تبدیل میشوید به یه مشت اقتصاددان نظری اما که در عمل هیچ وقت با مشکلات کشتی نگرفتید و هنوز نمیدونید چه شکلی باید آدم ها رو بسیج کرد. نمیخوام بگم که این باعث میشه که موفق در کارمون نشیم، ولی نکته‌ای که میخوام جلب توجهتون بکنم این است که وقتی که شما یه مشت اقتصاددان دارید ولی به این اقتصاددان ها امکان عملی که در کارها بگن چه شکلی میشه کار را انداخت ندید، این نتیجه که میبایست نمیگیرید و اونها هم پس از یه مدتی دیگه اون تازگی قبلیشون رو نخواهند داشت.
در تایید حرفاتون آقای علیخانی میخواستم عرض کنم که اولا در وضعیت 20 ساله بعد از جنگ تحولی که توی این اقتصاددانان جدید جمهوری اسلامی افتاده اینه که در یک دوره اینها فکر میکردند که میشه با حفظ نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه ایران را از نظر اقتصادی پیش برد، همونطور که در چین به رغم نظام کمونیستی تونستن که این کار رو بکنن. ولی طی رویدادهایی که ما شاهدش بودیم در پارسال و امسال به نظر میرسه که این تصور بالکل رخت بربسته و حتی کسانی که از نظر مذهبی به این نظام علاقه داشتند ولی از نظر اقتصادی فکر مدرن اقتصادی رو پذیرفته بودند کم کم به این نتیجه میرسند که با وجود وضعیت سیاسی فعلی بنبست اقتصادی حل نشدنی است. نکته دیگه‌ای رو که میخواستم به عرضتون برسونم این هست که با وجود همه این چیزایی که عرض کردم شاید برای اولین بار هست در تاریخ معاصر ایران که به صورت جمعی گسترده در سطح افکار عمومی کسانی میتوانند با صدای بلند به صورت آشکار اعلام بکنند که هیچ چیز جای اقتصاد آزاد رو نمیگیره و هیچ کس مثل سرمایه گذاران و کارآفرینان و مبتکران بخش خصوصی توانایی نجات کشور رو ندارند. ما این چیزی که الان شاهدش هستیم اینه که برای اولین بار مسائل اقتصاد آزاد و حتی به یک نوعی میشه بگفت نظام سرمایه‌داری در ایران در افکار عمومی ایران جای خودش رو پیدا کرده.
من حرفتون رو قبول دارم. چیزی که هست به موازات این متاسفانه یک مقدار عادت‌های بدم در جامعه ایجاد شده. مثلا بندوبستی که این کسانی که سر کار هستن یا خوب شو که به خودشون خودی میگن با تعدادی از بازارگانان و افرادی که وارد فعالیت خصوصی هستن باعث شده که به کلی شکل فعالیت اقتصادی را از صورت آزاد و مطابق با اصول بیرون بیارن و تبدیلش بکنن به روابط شخصی. شما وقتی بخواید این اقتصاد را از این حالت بیارید بیرون با یه عده بزرگی کسانی که در این سیستم منافع دارن روبرو میشد که به هر قیمتی شده میخوان خرابکاری بکنن در اون. این خیلی مهمه. یعنی ببینید یه موقعی بعد اون عادت کرده بودن به این که اگر میخوان یه کاری بکنن یه اصولی داره، اگر طبق اون اصول بیرن بهشون همه اینو امکان میدن. خیلی روشن بود که شما چه شکلی میتونید فرض کنید یه پروانه صنعتی بگیرید، چطور میتونید از بانک وام بگیرید و چطور میتونید برای خودتون یه واحد صنعتی به وجود بیارید یا واحد تجارتی یا هرچی. امروز این چیز وجود نداره توی این مملکت و امروز این روی میگرده که شما با کی دارید کار میکنید و چه کاری دارید میکنید و بهرش نصیب چه کسانی میشه و اینی که به کلی یک نظام دیگری اینها به وجود آوردن که در داخل اون هر جمعهش فقط خودشون میتونن بفهمن که چه شکلی دارن استفاده میکنن و میبرن جلو و یه مقدار مغزای این آدما به این صورت الان داره کار میکنه و اینها به هیچ وجه حاضر نیستن که یک نظامی رو که با یه اصول مشخصی روشن شده این رو دنبال بکنن. بنابراین در ضمن این که میبایست خوشحال باشیم که حتما همونطور که شما میگید منم کاملا موافقم که خب یه عده متوجه شدن این که وضع نمیتونه دوام بیاره ولی اون وقت قضیه رو نمیبینم. من حالا به عنوان نمونه چیز دیگری من به شما بگم تو در یه سطح خیلی کوچکتر و ساده تر من با آدمای معمولی نه اینکه مثلا یه اقتصاددان باشه یه آدم معمولی باشون صحبت میکنم میگم بله بس خرابه فلان و بعد مثلا من میگم خب باید این قیمت بنزین بالا برد، فوری میبینم شوکه میشن که نه خدا برای چی بالا ببرن، خیلی خوبه قیمت ارزونه. میگم چی میخوام بگم؟ حتما شما با این تجربه رو بدید.
دقیقاً
میخوام بگم که یه چیزایی از کوچیک گرفته مثل قیمت بنزین تا مسائل خیلی بزرگتر که بارت از این باشه که اصولاً چه شکلی باید سرمایه گذاری کرد و چه قراراتی رو باید مراعات کرد و چگونه از حالت رابطه شخصی رو بیرون آورد ما رو با این مشکلات دروبرو خواهد کرد که تصورش آدم نمیتونه بکنه. برای اینکه در عرض این مدت مردم رو عادت دادن به یک سیستم غلط و اینه که شما فرض بکنید اگر فردا باشه بخواد روز صفر شروع بکنید چندین سال وقت میخواد فقط برای اینه که به تدریج و با سیاست صحیح اینها رو آماده بکنید برای کار طبق اصولی که امروز در دنیای متمدن انجام میشه.
سپاس از شما آقای علیخانی و سپاس از شما آقای خاوند.
خیلی تشکر میکنم.
به پایان این بخش از گفتگو با دکتر علی نقی علیخانی وزیر اقتصاد پیش از انقلاب رسیده ایم و بخش پایانی این گفتگو را در برنامه های بعدی خواهید شنید.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
سپاسگزار از اینکه با ما بودید. نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان در میان گذارید. فریدون زرنگار هستم و به شما خدا نگهدار میگویم. خوش و شادکام باشید.
سپاسگزارم که با من همراه بودید در این مجله نیمه شب. براتون روز خیلی خوبی را آرزو می کنم در یک پنج شنبه پاییزی پر از مهر و محبت مثل نام مهر. اگر فردا همراه ما باشید در نیمه دوم مجله های ما میتونید برنامه نگاه تازه رو بشنوید. ازتون دعوت می کنم تا لحظاتی دیگر شنونده آخرین خبرها باشید با محمد رضا کاظمی.